بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالیم که یه روز دیگه در خدمتتونیم با بررسی بازی‌های روز اول مرحله نیمه نهایی. درسته؟
بله.
حسین و ماهان عزیزم اینجا هستن. ماهان سلام، چطوری؟
سلام عرفان جان، و یه سلام هم دارم به شنونده های عزیز پادکست ورزش سه. و آره، اولین روز نیمه نهایی و یه دیدار فوق العاده جذاب.
آره، حسین جان چطوری؟
منم سلام میکنم به تو عرفان و ماهان و همینطور شنونده عزیزمون. بازی خفنی بود دیگه، یعنی اون سطح توقعی که ما از نیمه نهایی داشتیم و دیدیم، بازی خوبی بود، مخصوصا نیمه اولش انتظارا رو برآورده کرد به نظر.
آره، یه گل زود هنگام از فرانسه و اسپانیا شاید شوکه شد و عجب پاسی داد. کی پاس گل رو یادم نیست؟
امباپه.
عجب پاس گلی داد.
آره، واقعا پاس جذاب و با کیفیتی بود. حالا تو چند نما خیلی هم فیلم برداری جذابی داشته. آره، استادیوم آلیانس و واقعا همه گل، هر سه تا گل رو نبوغ و ظرافت هرچه تمام‌تر زده شد و آره نتونست فرانسه از پس اسپانیا بر بیاد، چیزی که حالا شاید پیش بینی میشد بیشتر با توجه به کیفیتی که دیده بودیم.
اما شما گفته بودی فرانسه قرار،
من گفتم یا اسپانیا رد میشه رو فرانسه یا اگه فرانسه ببره خیلی
سوسیه.
آره، برده یه گله و به نظرم اسپانیا پتانسیلشو داشت که رد شه رو فرانسه، ولی دیگه حالا تصمیم گرفتن که حفظ نشن. کنن اون نتیجه. آره، آره، اونا فقط دنبال این بودن که برن فینال.
آره، ما هم نظرت
حالا منم هم نظرم دیگه، یعنی دقیقا همینطوری بود. یه ذره اسپانیا احتیاط رو رعایت کرد واسه اینکه میخواست بره تو فینال، بازیکناش مصدوم نشن و حالا محروم نشن خیلی از این اتفاقای ممکن براشون بود، واسه همین یه ذره دیگه نیمه دومو آروم‌تر دنبال کردن. سه تا گل هم سه تا گل فوق‌العاده‌ای دیدیم دیگه. گل اول که فرانسه زد، پاس فوق‌العاده امباپه، از نمای پشت وقتی می‌بینی تازه متوجه میشی چه پاس قشنگی داده. یه کلاس متفاوت رو نشون میده از خودش. گل اسپانیا که اون شوت بی‌نظیر یامال که هر شاید دروازه‌بانی هم بود این گل رو می‌خورد، انقدر قشنگ زد و زاویه‌ای که به توپ داد و شد جوان‌ترین بازیکنه که تو یورو گلزنی میکنه. و گل دوم اسپانیا هم که حرکت بی‌نظیر اولمو رو اگه ندیده باشن مخاطبمو برن ببینن واقعا متوجه میشن، یعنی فوق‌العاده بود. اون دریبلی که میزنه دفاع روبروشو برمی‌داره فوق‌العاده است، قشنگ از جریان بازی محفش میکنه. کلا کیفیت بازی در خور هر دو تا تیم بود دیگه. آره، یعنی فرانسه هم شانس اینو داشت که بازی رو مساوی کنه، به قول ما هم اسپانیا هم فرصت داشت که بازی رو پرگلتر تمومش کنه، ولی خب از یه جایی به بعد یه روال دیگه طی شد تو بازی و در کل ولی بازی خفنی بود.
ببین به امباپه یه دقیقه بپردازیم. امباپه شاید اون عمل کردی که از ازش سراغ داریم و تو اینجام واقعا نداشت، یعنی یه دونه فکر نکنم گل زده باشه،
یه دونه پنالتی
کلا یه دونه گل فرانسه تو جریان بازی زد دیشب بود، یه دونه پنالتی هم امباپه زده بود.
فکر می‌کنی ماهان این عمل کرده امباپه، این عمل کرده ضعیفش در کلا مسابقات یورو از کجا میاد؟ دلیلش نمیتونه باشه.
ببین فقط نمیتونی الان به امباپه خورده بگیریم، چون مثلا ستاره هایی که ازشون توقع بازی خیلی خوب داشتیم اونقدر همشون درخشان نبودن. حالا پرتغال با اون همه ستاره بازیکنش خیلی در حد ظاهر نشدن. ستاره ای که الان چشم همه رو گرفته لامین یامال و
ویلیامز.
آره، نیکو ویلیامز. و به نظر من امباپه هم خوب، حالا دیشب نیمه اول همون امباپه همیشگی بود، یعنی خیلی داشت اذیت میکرد دفاع اسپانیا رو، ولی نمیدونم واقعا حالا فصل پرفشار میتونه دلیلش باشه که بازیکن اونقدر در حد خودشون ظاهر نشدن، یا خیلی ها میگن ترس از مصونیته که بعید میدونم حالا با شخصیتی که از امباپه شناختیم توی این سالها بخواد مثلا از ترس مصونیت بازی رو ساده تر بگیره، ولی خب نگرفت. بازی امباپه هم مثل خیلی های دیگه توی این جام بازیش نگرفت.
دقیقا همینطوریه دیگه، ما این همه ستاره دیدیم تو این تورنمنت ولی خیلی هاشون تو حدی که باید بازی میکردن بازی نکردن. اون چیزی که ما هم گفت به نظرم درسته دیگه، اون فشاری که تو بازیایی که تو این فصل انجام دادن زیاد بود، یعنی انتا بازی هر کدومشون انجام دادن، از لیگ و حذفی و نمیدونم لیگ قهرمانان و بازیای ملی دوستانه و تورنمنت‌های مختلفی که رفتن، اینا خیلی تاثیر داره واسه یه بازیکن تا میاد تو یه تورنمنت مهم، شاید نمیتونن اون کیفیت خودشونو نشون بدن. و امباپه یه دلیل دیگه هم احساس می‌کنم داشت، اون مسئولیتی که تو اول جام واسش پیش اومد به نظرم تاثیرشو داشت دیگه، یه ذره تو بقیه بازی‌ها ترسوتر اومد بازی کرد، رو اون فشار وقتی میدیدی مثلا هر ضربه‌ای هم به صورتش می‌خورد سریع احساس خطر
یعنی
می‌کرد، ریسک
می‌کرد. یعنی تو برعکس ماها فکر می‌کنه مسئولیت دلیل این افتش بوده
تا حدودی دیگه، تا حدودی، ولی اینکه ترس از اینکه مصدوم بشه رو فکر نمی‌کنم، از اون جنبه با ما موافقم، ولی اینکه اون مسئولیتی که دو جام واسش پیش اومد تأثیر داشت، ولی اینکه بخواد جلوگیری کنه که از این که مسئولیتش بیشتر بشه تا شاید مثلا بازی تو رئال و اینا براش یه ذره به تعویق بیفته، نه احساس من اونطوری نبوده.
یعنی هیچ کدومتون مثلا فکر نمی‌کنید که شاید تمرکز نداشت؟ چرا؟ خاطر درگیر شدن مسائل سیاسی. یعنی چه دلیلی داره بازیکن اونم تو یورو تو یکی از بالاترین مسابقات ملی لحاظ سطح فنی بیاد جبهه گیری سیاسی کنه راجع به اون حزبشون حرف بزنه، این حزبشون حرف بزنه، این دلیلش نمیتونه باشه؟
تو یه فوتبالیست حرفه‌ای اگه باشی وقتی که تک به تک میشی تو اون لحظه به این فکر نمی‌کنی که کدوم حزب سیاسی الان تو کشورت داره
چپ بزنم،
آره اصلا به این فکر نمی‌کنی، اون دیگه مهارت خودته، نه به نظر
تمرکزش،
نه نه من به نظرم تو اون سطح و لول به نظر من اصلا نمیتونه تاثیر بذاره. یعنی چقدر بازیکنایی داشتیم که شاید خیلی اتفاقای عجیب تر از این براشون افتاده، ولی اومدن بالاترین کیفیت بازی کردن و دوباره برگشتن درگیر حالا اون زندگی بیرون از زمینشون شدن. به نظر من فوتبال حرفه‌ای و حالا بازیکنایی که داریم میبینیم توی اون مستطیل زمین فوتبال یه دنیای دیگه است، همه چی رو میذارن بیرون میان توی اون زمین که بالاترین کیفیتشون نشون بدن. من فکر نمی‌کنم.
حسین جان نظر شما؟
آره منم همینه نظرم، یعنی اینکه یه بازیکن تو این لول و تو این سطح، مخصوصا امباپه که الان دیگه ستاره این روزهای فوتبالو خیلی بهش پرداخته میشه، در اون حد نمیاد از اتفاقای سیاسی مثلا حمایت کنه، تو زمین ذهنشو بده به اونا، نه. اگرم تو کنفرانس خبری یا حالا تو قبل تورنمنت تو اینا اومده اون حمایت رو انجام داده، به نظرم برای اون دیده شدنه و برای اون بیشتر وایرال شدن این قضیه بود، چون تاثیر بیشتری میذاره دیگه.
نه شاید هم حس مسئولیت پذیریشون
یا حس مسئولیت
آره،
پذیری آره
اون حس مسئولیت پذیری که حالا نسبت به اون شرایط اون حال و آره. جامعه داره به نظر من خیلی منطقی تر میتونه باشه و حالا اومد نظرشو گفت
آره دیگه، ولی این که بخواد تو زمینم به اون فضا فکر کنه نه واقعا، مگه که واقعا خیلی بازی کنه آماتوری باشه که بیادم چه کاری کنه دیگه که نیست.
آره من به نظرم همون فشار بازیه، یه چیزی که من بهش توجه میکردم این که چرا توی این تورنمنت ها خیلی از تیمای کوچیک میان و یقه تیمای بزرگو میگیرن و غالبا با لحاظ فنی نمیان چیره بشن، خیلی بیشتر لحاظ تلاش و سخت کوشی و دوندگی میان جلوی تیمای بزرگ وای میسن، به خاطر اینه که شاید فصل سبکتری دارن و واقعا همینه. بازیکنی که الان مثلا تو اسلوواکی تو تیم ملی اسلوواکی هست، تیم ملی اسلوونی هست و غیره، فصل سبکتری داره، نمیدونم چمپیونز لیگ نداره، جام حذفیشون تعداد تیما کمتره، اتحادیه و نمیدونم اف ای کاپ و اینا رو ندارن و قاعدتا فصل سبکتری میتونه براشون بشه.
آره یه بعد کلا فرانسه‌ای که ما اصلا دیدیم تو این تورنمنت اون فرانسه‌ای نبود که انتظار داشتیم دیگه، فرانسه‌ای که تو همه این تورنمنت‌های تو این چند ساله دیدیم نیمه نهایی بوده، فینال بوده، قهرمان شده و اتفاقای دیگه زیاد ندیدیم دیگه، که بعد 28 سالم بود تو نیمه نهایی میبازن، که اینم خودش اتفاق عجیبیه دیگه، یعنی فرانسه تو این همه مدت هر نیمه نهایی رفته برده تو تورنمنت‌های مختلف ولی این بار میبازه و این نشون میده که تیم انگار نسلش داره تغییر میکنه تا حدودی.
آره، آره،
و اون بازیکنایی که پا به سن گذاشتن دیگه احتمالاً دیگه دعوت نمیشن واسه تورنمنت‌های بعدی و نسل جدیدتر میاد و حالا جا داره دیگه.
آره، و نسل جدیدشون هم خوبه، کاملا
خوبن. آره واقعا آره، یعنی خوبن،
خیلی تیم
خوبه. ببینیم نسل بعدی چیکار میکنه، یا اگه دشان بمونه که شاید باز نسل نتونه کار خاصی
نه دشان
بکنه،
ولی
دشان هم البته مربی خوبی بوده، یعنی تا
12 سال الان رو نیمکت فرانسه است،
افتخارم داشته دیگه،
آره قهرمانی جهان
داشته ولی یورو رو نتونست،
دو تا فینال جام جهانی فینال رفته ولی آره یورو خیلی آره. موفق نبود.
فکر کنم زیدان نزدیکترین گزینه باشه بریم
اگه قرار باشه بیاد، آره زیدان احتمالاً نزدیکترین گزینه باشه.
خب از گل اول و حالا امباپه فاصله بگیریم، بیایم سراغ گل دوم، اون شوت دیدنی یامال که مثل این که حالا یه دونه مشابه همین گل هم چندین سال پیش زده یامال و خب مثل این که مهارت داره تا زدن همچین شوتایی و عملا رکورد پلر هم شکوند، به جوان‌ترین بازیکنی تبدیل که توی یه دونه تورنمنت معتبر ملی گل میزنه و خب بی‌نظیر داره بازی میکنه یامال.
یامال ببین الان کلا هر کاری بکنه رکورد میشکنه چون آره خیلی جوونه، خیلی یعنی چند سال پیش
علی پور هم که اومد به استقلال گل زد هم
جوان‌تره، یعنی تو 16 سالگی هم خودمون هم شنونده‌هامون میتونن تصور کنن خودشونو و اونایی که حالا سنشون پایین‌تره به نظر من میتونن الگو بگیرن که چقدر یه آدم میتونه موفق باشه. درسته شرایط خیلی موثره ولی خب نداشتیم مثل یامال نداشتیم واقعا،
بهترین بازیکن زمین هم شد دیشب
و کاملا محقش، یعنی محق این قضیه بود کاملا. حالا با دنی اولمو، دنی اولمان واقعا با کیفیت بازی میکنه.
من آمار دیشبش رو برات بخونم، 45 تا لمسه توپ داشته، یه دونه گل، 3 تا شوت، یه دونه شارژوب بوده، یه دونه خلق موقعیت، 2 تا پاس کلیدی، از 29 تا پاس 23 تاش درست بوده، از دوئلای تک به تکی هم که برداشته از 10 تا 7 تاش درست بوده. اصلا آمار عجیبی.
آره واقعا فوق العاده بود، یعنی دیشب تا دقیقه 94 5 هم باز داشت.
آره.
تو میزد، استارت میزد، یه دونه دیگه ضربه هم تقریبا شبیه گل اولش زد که خیلی خطرناک با اختلاف کم رفتش بیرون و واقعا فوق العاده. من میگم من خودم یادم نمیاد بازیکن با این کیفیت تو این سن دیده باشم. حالا
حسین
آره دیگه فکر کنم آخرین بازیکنی که مثلا بود با سن و سال کم توی یورو 2004 بود که فونلانتن سوئیسی بود که مثلا با 18 سال و خورده ای سن بازی کرد، ولی یامال بی نظیر بود دیگه، رکوردهای مختلفی زد و عملکردش توی این تورنمنت انقدر خوب بود که قابل تحسینه واقعا. و یه پاسخی هم به آدریان ربیو داد دیگه. آره. ربیو تو مصاحبهش گفته بود که اگه قراره کاری نشون بده و بخواد بره فینال باید خیلی بزرگتر و بیشتر از اینا خودشو نشون بده، که به نظرم با گلی که زد خیلی جواب کوبنده‌ای داد به آدریان ربیو و در کل یه بازیکن با کیفیت و خوشبال بارسلونا که همچین بازیکنی آره داره و اگر بتونه نکو ویلیامز هم بگیره که چپ و راست خوبی میشه.
آره بتونه بگیره نکو ویلیامز و نگه داره دیگه لامین یامال. آره. چون بارسا یه خاطره تر سر آنسو فاتی داره، آنسو فاتی هم خیلی روش حساب میکردن ولی الان دیگه رفت برایتون و فعلا حالا اوضاعی خوبی نداره، ولی آره اینکه یامال تو این سطح بتونه بمونه که به نظرم میتونه بمونه.
آره آره به نظر میتونه.
رئال و بارسا خوبی دارین کلا تو لالیگا فکر کنم این
آره دیگه.
آره احتمالاً تو چند سال آینده دوباره اون ال کلاسیکوی جذابو میبینیم. رئال که تکلیفش واضحه، خیلی تیم خوبی داره. بارسا هم حالا اگر با اون مشکلات مالیش یکم بتونه هندلشون کنه، یه دست و پنجه نرم کنه و بتونه اونا رو رفع کنه، میتونه تیم فوق العاده خوب و جذابی داشته باشه.
دقیقاً. برسیم به گل دوم اسپانیا، اون دریبل دیدنی اولمو و گل دومی که دیگه اولاً همون 2-1 بازی تمام شد با همین دوتا بود.
آره فوق العاده بود گفتم، یعنی اون دریبل اولمو قشنگ چشنواز بود دیگه، اون صحنه هایی بود که قشنگ به وجد میاره همه هوادارا رو و ازش لذت میبرن، فوق العاده است. اولمو هم یکی از بازیکنایی که خیلی خوبه، یعنی بازی قبلی وقتی جای پدری اومد تو زمین، پدری مصدوم شد، دیدیم تاثیرشو گذاشت. آره. جلو آلمان هم گل زد و انقدر بازی خوبی از خودش نشون داد که باز تو این بازی هم همونو تکرارش کرد و اسپانیای فوق العاده یه نسل جدیدی که احتمالاً جام جهانی هم به همین مسیر طی بشه واسه شون و اسپانیایی که شاید یاد و خاطره چند سال قبلشون رو باز واسه هوادارشون زنده کنه دیگه، یعنی آره. اون دوره طلایی که داشتن شاید باز واسه شون تکرار بشه
و باز هم اون گل به خودی، یعنی
ببین آخرش فکر کنم به اسم خود اولمو ثبت کردن، من تا جایی که دیدم به اسم اولمو
مینوش اولمو
عوض کردن به اسم جولز کونده کردن اسمو بعد دوباره تو سایت خود فیفا به اسم، چون نامردی بود اگه گل به خودی ثبت میشد به نظرم
تو چارچوب نبود همه بود؟
ببین ضربه به سمت چارچوب بوده، یعنی حالا این که تو بیای خطکش بذاری و بگی که نمیدونم میخورد به تیرک میرفت بیرون یا هر چیز دیگه به نظرم اشتباه، یعنی همه کارو اولمو کرد و انقدر شدت ضربش زیاد بود این شکلی نبود که بگیم جولز کونده دوچار اشتباه شد، کاری نمیتونست بکنه، انقدر محکم زد به سمت چارچوب یه خورد بکنده و رفت گل، ولی واقعا خیلی بازیکن با کیفیتی اولمو و از اون دست بازیکنای underrated قشنگ، یعنی دیده نمیشه، چه بسا اگه پدری مصدوم نمیشد تو این دوتا بازی هم اصلا اولموی وجود نداشته بخواد بیاد مثلا به عنوان تعویضی بیاد، ولی الان تو 4 تا گل آخر اسپانیا
تاثیرگذار بود،
3 تاشو اولمو مستقیم تاثیرگذار بوده، 2 تا گل یه پاس گل و فوق‌العاده بوده و نمیدونم یه سری بازیکن‌ها انگار که اون نمیدونم جذابیت بصری ندارن چه دلیلی داره، اولمو خیلی حقش بهتره که تو تیمای خیلی بهتر از لایپزیگ بازی کنه، همون موقع که تو دینامو زاگرب فکر میکنم تو دینامو زاگرب از زاگرب اومد تو لایپزیگ، آره تو دینامو زاگرب بود تو چمپیونز قشنگ معلوم بود این خیلی بازیکن خوبیه، یعنی فوق العاده بازیکن با کیفیتیه، ولی خب حالا کسی نرفت سراغش، لایپزیگ رفت سراغش و تو لایپزیگ هم داره میدرخشه، جزو بازیکن‌های کلیدیشونه، الانم که میبینیم تو چه سطحی داره
حقش بیشتر
فوتبال ارائه میده 100% و احتمالاً امید دارم که بعد از یورو
احتمالاً
یه تیم
آره.
خیلی خوب بره، حتی همین بارسلونا میتونه بره سراغش، تو خود آلمان شاید بایرن بتونه بره سراغش، فوق‌العاده بازیکن با کیفیت و بازیکن سطح بالایی دنی اولمو،
خیلی عالی. و بازی بعدی نیمه نهایی هم امشب بین هلند و انگلیس، نشست کومان مثل اینکه لغو شد به خاطر انسداد راه‌های راهان بین شهری شد.
آره
یه چیز اتفاقی افتادش و ببین حالا چیز خاصی آره.
خاصی به نظر نمیفته حالا لغو کنفرانس، ولی شاید این بازی هم یه بازی جذاب بشه، ولی احساس نمی‌کنم در حد
ببینیم.
آره همه دوست دارن یه انگلیس دیگه ببینن، ولی احساس می‌کنم باز در حد بازی دیشب نمیشه دیگه.
بازی دیشب هم حسین
شکل بازیش عوض شد.
تا دقیقه 25
نیمه یعنی اول
خوبی داشت، ولی باز نیمه دومش هم سرعتش اونقدر پایین نبود دیگه، ولی خب بازی انگلیس بازی ممکنه سرعت بازی خیلی پایین‌تر از
ببین دیگه خوابون اسپانیا بازی رو، یعنی آره. یه جایی حفظ توپش واقعا رو مخ ما هم بود، ولی خب دیگه
یه بازی دیگه.
آره دنبال فینال بودم.
آره
امشب هم هلند به نظر من با این روندی که داشته، من ناامید بودم از اول تورنمنت و حالا اون باختش جلوی اتریش دیگه گفتم که خب بازم یه هلند شکست خورده رو داریم توی جام با این مهرا، ولی
یعنی تو میگی
واقعا امیدوارم من امشب میزنه. آره من امشب واقعا به هلند امیدوارم.
حسین تو چی؟
والا خیلی بازی نزدیکه به نظرم من، حالا احساس همینه، شاید هم اینطوری نشه، ولی احساس کنم بازی احتمال زیاد به ضربات پنالتی میره، اونجا تکلیف معلوم میشه، ولی اینکه کدومشو میبرن نمیتونم بگم چون خیلی نزدیک بازیه به نظرم، یعنی اونقدر دوتا تیمشون تو این تورنمنت اقتداری که باید داشته باشن رو نداشتن، تا حدودی میشه شانس واسه هلند قائل شد، ولی خب انگلیس هم مهره‌های خودشو داره دیگه، یعنی الان میتونن بیان کمک تیمو.
فکر کنم انگلیس از لحاظ مهره‌ای میچربه به هلند، از لحاظ حالا بازیکن‌هایی که داره پست‌های مختلف، ولی شاید از لحاظ تاکتیک تیمی یا حتی اون هماهنگی هلند
آره هلند خیلی هارمونیه
به نظر میادم بالاتر بشه از این.
آره جفتشون هم حالا مسیرشون، یعنی انگلیس هم تقریبا مسیر
آره
خیلی سختی
نبودش.
آره یعنی
دو تاشون تو مسیر راحتی،
ولی خب هلند حداقل تو همون مسیر نسبتا راحتی که داشت سربلند بود دیگه، یعنی بازیاشو خوب تموم کرد و تنها تیم بزرگ، حالا بزرگ که میگم همه تیم‌ها خوبن، ولی های لولی که بوده فرانسه بود که جلوش بازی کرد تو گروهی که صرف صرف شد دیگه، یعنی اینم حالا ممکنه که همین فرضیه‌ای که میگی رو تایید کنه، یعنی بازی بره پنالتی، ولی من به نظر خودم آره استشی شما بهم میگه که هلند تو 90 دقیقه کارو تموم میکنه.
مثلا من این سوالی پرسیدم چون خودم نمیدونم، یعنی یورو چیز داره رده بندی داره؟
نه
نداره، مثل جام جهانی
نه.
خیلی
کوپا آمریکا ولی رده بندی
داره. امیدوارم که آرژانتین الان یه پای فیناله،
مسی هم که به رکورد
علی دایی رسیده، جفتشون سال اول شدن و اون طرف هم امشب بازی
اوروگوئه کلمبیا، سی اونم بازی خفنی میتونه باشه.
عجب تیمیه کلمبیا،
عجب تیم اوروگوئه، جفتشون تیم خوبه،
بازی خفنی اونم میتونه.
کلمبیا رو بازیش دنبال میکنه. خیلی هم عالی. عمر آرژانتین به نظر شما قهرمانه؟ یعنی باز مسی و یه جام باشگاه، یه جام ملی دیگه؟
نه
نمیشه 100% گفت، چون اوروگوئه اگه البته اوروگوئه بره فینال یا حتی کلمبیا، جفتشون تیمای خوبی هستند، یه ممکنه آرژانتین رو تو فینال اذیت کنه و فینال اونطوری نمیشه که مثلا بگیم آرژانتین قطعا میتونه قهرمان بشه، ولی خب شانسشو داره دیگه، شانسش بیشتره نسبت به بازیکنایی که داره، خب شانسش بیشتره.
حسین یه سوال، چون حالا میدونم طرفدار برزیلی، یه سری ویدیو از اون حلقه قبل پنالتی های برزیل اومد که خب سرمربیشون را ندادن و یکی از بازیکنه جوونشون بود مثل اینکه اون هم بیرون این حلقه
اندریک.
چرا این حالا هوا
کلن این برزیل تو این تورنمنت خیلی هواشی داشت دیگه. یعنی حتی دنیلوی هم که کاپیتان تیم بود یه تو یکی از بازی‌ها رفت با هوادارا حتی درگیر شد که نیمار اومد اون وسط وساطت کرد. کلن تیم حاشیه زیاد داشت توی رخکنش به خصوص و یه فضای دیگه ای رو این برزیل پیش برد. بازیکن‌ها همه جوانن، کم تجربه‌ن و هر کدومشون هم ادعای خودشون رو دارن دیگه، واسه همین اون برزیلی که ما انتظار داشتیم نبود دیگه. یعنی برزیل کلا انقدر حواشی داشت و بازیکناشون هم کم تجربه بودن، نتونست تو کوپا اون نتیجه مطلوب رو بگیره و حیف دیگه. حالا
از قبل جام داشتن،
آره حواشی زیاد بود کلا،
صحبتی که رونالدینیو کردش
دقیقاً
دور و بر تیم و اون جوابی که بهش دادن،
آره
بی تربیت ها بازوی پیشکسوت تیمه
درست هم گفته بود دیگه، همه ازش انتقاد کردن رونالدینیو رو، ولی خب به نظر درست گفته بود،
به نظر میاد که درست گفته بود.
خیلی هم عالی، بچه دمتون گرم، ما هم دمتون گرم، مرسی از شما که با ما همراه بودید و ما رو گوش دادید. تا فردا و بررسی بازی امشب انگلیس و هلند، خدا یارو نگهدارتون.